ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 20 مهر 1399. من رضا ولیزاده به مدت 45 دقیقه همراه شما هستم. اگه هنوز فرصت نکردین خبرهای امروز رو دنبال کنین، با ما همراه شین تا در این مجله تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان رو خیلی فشرده و خلاصه مرور کنیم، به ویژه که امروز روز پرخبریه. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم وحید پوراستاد که اینجا در استودیوست.
متشکرم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در طول 24 ساعت گذشته 251 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. این رقم حتی بر اساس آمارهای رسمی نیز یک افزایش چشمگیر و یک رکورد تازه محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه مجموع جانباختگان این بیماری را حدود 28544 نفر اعلام کرد. سیما لاری تعداد مبتلایان جدید به بیماری کووید 19 را چنین اعلام کرد:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3822 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1724 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس این گزارش بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت شمار کل مبتلایان در ایران تا کنون به 575,000 تن رسیده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران درباره مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا بارها از سوی ناظران مستقل بسیار کمتر از تعداد واقعی ارزیابی شده است. در پی کشته شدن یکی از تظاهرکنندگان در شهر دنور آمریکا، پلیس فردی را به عنوان مظنون این تیراندازی دستگیر کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، فرد مظنون یک محافظ خصوصی است که از سوی یکی از ایستگاه‌های تلویزیونی برای حفاظت از گروه خبری این شبکه استخدام شده بود. تیراندازی بعد از ظهر روز شنبه و زمانی رخ داد که دو گروه تظاهرکننده دست راستی میهن پرستان و چپگرای آنتیفا در محوطه بیرونی موزه هنر دنور علیه هم شعار میدادند. پلیس دنور در این باره گفته است که نمیتواند وابستگی فرد بازداشت شده به هیچ یک از این گروه ها را تایید کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه گفت ایران با وجود ادامه غنی‌سازی اورانیوم هنوز به توانایی لازم برای ساخت بمب اتمی نرسیده است. رافائل گروسی در مصاحبه با وبسایت روزنامه اتریشی دی پرس افزود حکومت تهران ماهانه به حجم ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده خود می‌افزاید و حتی درجه غنی‌سازی آن بالاتر از تعهدات ایران است، اما هنوز به سطحی نرسیده که بتواند بمب هسته‌ای تولید کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمان لازم برای ساختن بمب توسط ایران گفت آنچه آژانس زیر نظر دارد حجم اورانیوم غنی شده توسط ایران در تولید پلوتونیوم لازم در جهت تولید بمب اتمی است و فعلا ایران میزان اورانیوم کافی در اختیار ندارد. جمهوری اسلامی همواره هر گونه تلاش برای تولید بمب هسته‌ای را رد کرده و میگوید برنامه اتمیش کاملا صلح‌آمیز است. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که با هر گونه فروش هواپیمای جنگی F-35 آمریکا به قطر به شدت مخالف است. به گزارش رویترز، علی کوهن وزیر اطلاعات اسرائیل با بیان این مطلب افزود که فروش این جنگنده یه فوق پیشرفته میتواند برتری نظامی اسرائیل در منطقه را به خطر بیندازد. قطر در اواخر ماه اوت و در پی توافق میان آمریکا و امارات متحده عربی برای خرید جنگنده‌های F-35 درخواست خرید این نوع هواپیماهای جنگی را به ایالات متحده ارائه کرده بود. موافقت آمریکا با فروش F-35 به امارات پس از آن بود که این کشور روابط خود با اسرائیل را پس از دهه‌ها از نو برقرار کرد. این در حالی است که همزمان وزارت امور خارجه قطر ضمن مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل بر موضع خود برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی تاکید کرده بود. رضا
ممنون وحید، خبرها رو شنیدیم از وحید پوراستاد و در ادامه مجله شامگاهی. اخبار کرونا در ایران، گزارش حاکی از نبود تخت‌های خالی در بیمارستان هاست. وزیر بهداشت اما این موضوع را رد می‌کند. در ایران بهای دلار از مرز 31 هزار تومان هم گذشت و سکه طلا هم از 16 میلیون تومان. پس از گذشت 5 ماه از انفجار ناوچه کنارک در رزمایشی در خلیج فارس، دادستان نظامی تهران ناوچه حادثه دیده را به عنوان مقصر معرفی کرد.
اظهارات دادستان نظامی تهران پر از تناقض و ابهامه. اردیبهشت ارتش اعلام کرد علت سانحه اشتباه در تشخیص هدف توسط موشک بود، اما دادستان الان میگوید مقصر شناور کنارک.
دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل که در آمریکا استاد دانشگاه است، اتهام مطلع بودن از اعدام‌های تابستان 67 در ایران را رد کرد. خانواده قربانیان اما نظر دیگری دارند.
آقای محلاتی این بار نمیتونه قصه رزیلی یک همچین داستانی در بره، برای اینکه طبق مدارک سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل به همکاری در جنایت علیه بشریت متهم است.
همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 35 دقیقه آینده از رادیو فردا. این روزها افزایش همه‌گیری ویروس کرونا در ایران بحرانی درست کرده که در رأس اون کمبود تخت‌های بیمارستانی گزارش شده. خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو از همکارم فرهنگ قویمی میشنویم که پشت خط ارتباطی برنامه است. فرهنگ، درود به تو. نشست خبری سعید نمکی وزیر بهداشت امروز در ایران یکی از خبرها بود، از این نشست برای ما بگو و توضیحات سعید نمکی.
با درود رضا به تو و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی امروز سعید نمکی وزیر بهداشت در یک گفتگوی زنده اینترنتی خبرهایی را که در مورد ابتلای او به کرونا منتشر شده بود تکذیب کرد و گفت که کرونا نداره و علت غیبتش دیروز رو گفت در ستاد ملی مقابله با کرونا. البته عامل این خبر بود، گفتش که از درد کمر رنج می برده و دیروز تست کرونا داده و آخر شب به او خبر دادند که تست او مثبت نبوده. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران سعید نمکی همچنین گفت که در شرایط بسیار سختی هستیم و به گفته او ویروس کرونا دچار دگرگونی هایی شده و سرعت انتشار این ویروس همونطور که پیشتر هم برخی از مقامات بهداشتی گفته بودند بیشتر شده و از مردم خواست پروتکل های بهداشتی رو بیشتر مراعات کنند. او در مورد پر شدن بیمارستان ها همونطوری که اشاره کردی گفت که این موضوع صحت نداره و گفت 2 روز پیش بالای 5200 تخت در بیمارستان های تهران پر شد، اما به گفته او این برای ما نگران کننده است، اما به این معنا نیست که برای پذیرش بیماران تخت خالی نداریم. این حرفای سعید نمکی در حالی است که طی چند روز گذشته گزارش‌های در نشریات ایران منتشر شده، برخی از مقامات پزشکی هم گفتند که مراجعان و بیماران مبتلا به کرونا در کنار بیمارستان‌ها در انتظار خالی شدن تخت صف کشیدند.
و در مورد ظاهراً خبر محمد باقر قالیباف، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته میشه که به بیماری کووید 19 مبتلا شدن، در این باره هم اگر که ممکنه برای ما توضیح بده.
دقیقاً محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرد که نتیجه تست کرونای او مثبت بوده و اکنون تحت نظر پزشکان قرار داره. به گفته خودش اما روشن نکرد که در بیمارستان تحت نظر یا در قرنطینه خانگی. و امروز بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم در مورد مبتلا شدن علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که تست او در روز 12 مهر مثبت بوده، اما در حال حاضر در قرنطینه خانگی هست و حال عمومیش هم مثبت. و پیش از این هم البته علی ربیع سخنگوی دولت، معصومه ابتکار معاون امور زنان در دفتر رئیس جمهور و ده ها نماینده مجلس به کرونا مبتلا شده بودند. رضا.
درباره اهدای پلاسمای خون از سوی بهبودیافتگان به مراکز انتقال خون هم مثل اینکه سازمان انتقال خون همیشه خواسته که بهبودیافتگان مراجعه کنن، چه خبرهایی در این زمینه دارید؟
بله، در مورد اهدای خون و پلاسمای بهبودیافتگان کووید 19 به مراکز بهداشتی، امروز سخنگوی سازمان انتقال خون کشور اعلام کرد که تا کنون 10500 نفر از بهبودیافتگان جهت اهدای پلاسما به مراکز انتقال خون مراجعه کردند. او همچنین گفت که روز پنجشنبه یعنی روز اربعین در حدود 5000 نفر به مراکز انتقال خون مراجعه کردند که در حدود 4000 تن از اونها موفق به اهدای خون شدند و افزود که داوطلبان تا پایان ماه سفر میتونند برای اهدای خون به این مراکز مراجعه کنند.
فرهنگ، در فرصتی که داریم نگاهی هم بندازیم به وضعیت اخبار کرونا در جهان و آمارها.
هر شبت که ابتدا از همین جمهوری چک آغاز کنم که پراگ محل کار ما در رادیو فرداست که تا همین یک ماه پیش در کنترل بیماران کووید 19 بسیار خوب عمل کرده بود، اما در یک ماه گذشته ناگهان آمار مبتلایان بالا رفت و امروز به بیش از 114000 رسیده. شمار قربانیان هم در حدود 950 نفر هست. در سایر کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، فرانسه، بریتانیا، هلند و هم آمار مبتلایان به سرعت رو به افزایش. آمریکا همچنین با بیش از 7.5 میلیون و مبتلا و 214000 قربانی بیشترین آمار مرگ‌آمیز رو داره. در هند شمار مبتلایان بیش از 7 میلیون فراتر رفته و برزیل هم با بیش از 5 میلیون مبتلا و 150000 قربانی در ردیف سوم قرار داره. این رو هم بگم که ایران از مرز 500000 مبتلایانش عبور کرده، بنابراین در آسیا ایران دومین کشور پر مبتلای کووید 19 هست.
سپاسگزارم از تو فرهنگ قویمی، در مورد خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان برای ما میگفت فرهنگ. اما بپردازیم به خبرهایی که در ایران از بازار ارز به گوش میرسه و بهای ارزهای خارجی در بازار ایران امروز یک شنبه هم رکوردهای تازه‌ای رو ثبت کرد. قیمت سکه بهار آزادی هم همینطور افزایش چشمگیری داشت. بشنویم در این باره گزارشی از سپیده بهکام.
صبح روز یک شنبه 20 مهر ماه باز هم یک رکورد جدید در بازار ارزهای خارجی و سکه و طلا در ایران ثبت شد. صرافی ملی نخستین قیمت‌ها را با افزایش نسبت به نرخ‌های پایانی روز شنبه اعلام کرد. دلار 31050 تومان و یورو 36700 تومان. در بازار آزاد اما قیمت‌ها از این هم بیشتر بود و دلار رقمی بین 31200 تا 31500 تومان و یورو نیز در حدود 37000 تومان در ابتدای معاملات روز یک شنبه اعلام شد. در ادامه روز قیمت‌ها پله پله بالاتر رفت و دلار حتی تا 31700 تومان هم رسید. هرچند در ادامه روز این رقم‌ها اندکی کاهش پیدا کرد و در نهایت تا لحظه تهیه این گزارش دلار بین 31250 تومان تا 31300 تومان در نوسان بود. یورو هم که تا 37300 تومان در میانه روز بالا رفته بود تا 36800 تومان پایین آمد، اما مجدداً تا لحظه تهیه این گزارش به 37000 تومان رسید. نرخ سکه هم که در روز شنبه در کانال 15 میلیون تومان پیشروی می‌کرد، در ابتدای روز یک شنبه با ورود به کانال 16 میلیون تومان تا 16 میلیون و 200 هزار تومان بالا رفت. با این وجود در ادامه روز اندکی افت قیمت را ثبت کرد و در نهایت بین 15 میلیون و 900 هزار تومان و 16 میلیون تومان نوسان داشت. محمد کشتیارای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با رسانه‌ها تغییرات جدید در بازار ارز و سکه را بی سابقه خوانده و گفته که افزایش بهای دلار قطعاً روی نرخ طلا و سکه نیز تاثیرگذار خواهد بود. آقای کشتیارای پیش بینی کرده که این نوسانات به ویژه در بازار طلا تا اعلام نتیجه انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت، اما به باور او پس از آن نرخ طلا وابسته به عملکرد عملکرد بانک مرکزی ایران در کنترل بهای دلار خواهد بود. با ادامه تغییرات در بازار ارز و سکه در روز یک شنبه، بانک مرکزی ایران برای مدیریت و تنظیم بازار اعلام کرد که از روز دوشنبه سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار را به 500 هزار دلار افزایش خواهد داد و از همین روز هم روزانه 50 میلیون دلار در این بازار به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد. اما این اقدام بانک مرکزی به چه معناست؟ احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
این اقدام بانک مرکزی برای مواجهه با التهاب شدید بازار ارز هست و تلاش میکنه که ارز رو بازار زیاد بکنه تا شاید از دامنه التهاب بکاهه و کند بکنه مسیر فزاینده قیمت ارزهای بین‌المللی. اما باید توجه داشت که مشکل بسیار بزرگتر از این مسئله است، از این جهت که شوک‌های پیاپی از بیرون وارد اقتصاد میشه، اقتصاد هم چارچوب‌هاش بسیار ضعیفه.
بانک مرکزی ایران پیشتر نیز از جمله در تیر ماه سقف خرید ارز به صورت اسکناس در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز را از 200,000 دلار به 300,000 دلار در روز افزایش داده بود. آیا این اقدام تازه بانک مرکزی می‌تواند جلوی التهاب بازار در ایران را بگیرد؟ احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
با توجه به مشکلات عظیم ساختاری اقتصاد ایران و همچنین تنگناهایی که به هر حال محاصره بانک‌های ایران و تحریم‌های اون ایجاد کرده و همچنین مسئله فرار سرمایه از ایران، به نظر نمیاد که بانک مرکزی با این اقدامات بتونه التهاب بازار ارز رو کاهش بده. کما اینکه ما میبینیم که به هر حال در گذشته هم این اقدامات موثر نبوده، از منظر نظری هم نمیشه تایید کرد که این اقدامات موثر واقع میشه. اما خب بانک مرکزی با این محدودیت هایی که داره، چه در زمینه ارز چه در زمینه تاثیرگذاری، چه کار میتونه بکنه جز همین اقدامات سوری؟
برخی فعالان بازار بر این باورند که مهمترین دلیل عبور سکه و دلار از مرزهای روانی واکنش هیجانی معامله‌گران بازار به تحریم‌های جدید آمریکاست. روز پنجشنبه اعلام شد که آمریکا 18 بانک و مؤسسه مالی ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. همین موضوع زمینه‌ساز افزایش خرید دلار در روز شنبه و یک شنبه و عدم تمایل برای فروش در این دو روز شد. اتفاقی که در بازار سکه هم روی داد و از روز شنبه صف خریداران سکه طولانی تر شد و طبعاً کمتر کسی تمایل به فروش طلا و سکه داشت.
سپیده بهکام گزارش می‌داد. پس از گذشت 5 ماه از انفجار ناوچه کنارک، بنا به اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان نظامی استان تهران به این نتیجه رسیده است که این انفجار حاصل خرابکاری نبوده و فقط به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی از سوی ناوچه حادثه دیده کنارک و شرایط میدانی رخ داده است. به گفته دادستان نظامی استان تهران قرار است در همین ارتباط افرادی به عنوان متهم احضار شوند. در انفجار ناوچه کنارک 19 نفر از خدمه و همچنین 19 نفر کشته شدند و 15 تن هم مصدوم و زخمی. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حامد محمدی، کارشناس امور نظامی در ترکیه، و از او در مورد میزان درستی تحقیقات و نتیجه دادگاه رسیدگی به انفجار ناوچه کنارک پرسیدم.
طبق معمول و طبق تجربه، اظهارات مقامات نظامی جمهوری اسلامی ایران زد و نقیزه. خود همین نوع صحبتی که میکنن، عباراتی که به کار میبرن، ابهامات رو بیشتر میکنه. به عنوان مثال 5 ماه پیش ارتش ویدیویی رو منتشر کرد، در اون به وضوح اشاره کرده بود که علت این حادثه‌ای که برای کنارک ایجاد شده نقص فنی بوده یا به نوعی اشتباه در تشخیص هدف توسط سنسور موشک. 5 ماه گذشته کاملا نتیجه برعکس شده و میگویند مقصر ناوچه کنارک بوده. از اون طرف وقتی به مدارک و شواهد نگاه میکنیم، طبق اون چیزهایی رو که به دست تونستیم بیاریم توی این مدت، 21 اردیبهشت حد فاصل ساعت 12 بعد از ظهر تا 1 بعد از ظهر منطقه قروق شده، حدود 300 مایل نزدیک 200 مایل نزدیک 300 کیلومتر 350 کیلومتر قروق شده بوده که تو 1 ساعت تست سلاح‌های سنگین رو انجام بدن. ناوچه کنارک تو اون فاصله در شعاع حدود 50 تا 60 کیلومتری ساحل قرار داشته، اما می‌بینیم بعد از حادثه با وجود اینکه خیلی مسافت با ساحل زیاد نبوده، 3-4 ساعت طول می‌کشه تا نیروهای امدادی ارتش برسن. بسیاری از این افرادی رو که پرسنلی که در آب افتادن، ماهیگیرای محلی اگر نمی‌رسیدن غرق می‌شدن، نجاتشون دادن اونها رو. باز هم می‌بینیم هلیکوپتری که تا نیم ساعت میتونسته بیاد نیومده. علت اینکه 16 مایل موشک انحراف داشته چه بوده؟ اگر تازه قبول بکنیم و فرض رو بر این بگیریم که موشک شلیک شده، از اون گذشته چرا ناوشکن جماران خبرها میرسه که در اسکله پهلو گرفته بوده، رزمایش تو یک ساعت تموم شده بوده، چرا 3 ساعت بعد این انفجار صورت میگیره؟ به فرض میگیم موشک برخورد کرده، چرا موشکی که از ناو شلیک میشه به یک هدف دریایی برخورد میکنه باید به پهلو برخورد کنه؟ چون این موشک ها غالبا سطحی است.
اتفاقا آقای محمدی، بر روی عرشه این کشتی توی تصویرها دیده میشه که از 2 نقطه با فاصله دود داره بلند میشه، و آیا این تصویر میتونه نشون بده که نوع انفجار از چه شکلی بوده و یا بر روی عرشه کشتی احتمالا ماده منفجره بوده؟
بله احتمالا. اتفاقا زمانی که عکس ها رو ما از دور حتی اگر نگاه بکنیم میبینیم که 2 قسمت از کشتی با فاصله حدود 7-8 متر از هم داره دود و آتش بلند میشه. این یعنی دست کم 2 انفجار صورت گرفته، در صورتی که اگر موشک برخورد کرده بود از پهلو بود که کشتی زودتر غرق میشد. نکته بعدی اینجاست که روی اون کشتی احتمالا چیزی، مهمات، یک مین رو حمل میکرده که این اتفاق افتاده. کما اینکه وقتی به پروفایل این کشتی یا ناوشکن کنارک مراجعه میکنیم میبینیم تا 40 تن میتونه مین حمل بکنه. اصلا یکی از خصوصیات این ناوشکن، ناوچه کنارک همینه که میتونه مین حمل کنه. گزارش‌های نهادهای امنیتی آمریکا که به نقل از یک مقام امنیتی تو ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کرده بود همون 4 ماه پیش، میگه که این شناور در حال آزمایش تجهیزات مینگذاری بوده، اما دستگاه‌های مکانیکیش دچار نقص فنی میشه، یکی از مین‌ها منفجر میشه روی همون عرشه یا در آب و سبب انفجارهای دیگه مواد میشه. بنابراین اون چه که گفته
در واقع این چیزی که شما بهش اشاره میکنید به نوعی تقارن داره با صحبتی که ماهیگیرانی که بعدها گفتگویی داشتن و گفتن که نیروهای امدادی ارتش بعد از 2 ساعت به محل حادثه رفتن و گویا اصلا اطلاع نداشتن احتمالاً از چنین حادثه‌ای.
بله، این مأموریت حتی اگر نیروی دریایی ارتش به کنارک واگذار کرده بود خارج از اون رزمایشی بوده که ادعا میشه موشک از ناف شلیک شده به سمتش، به خاطر همین ابهامات زیاد میشه. ولی هر وقتی که سابقه رو هم بررسی میکنیم میبینیم در این موارد همیشه مبهم صحبت کردن، همیشه ضد و نقیض صحبت کردن. زمستان سال 96 ناو دماوند دریای خزر به اسکله بندر انزلی برخورد میکنه، اول میگن جزئی، چند روز بعد ناو کلا غرق میشه با 5-6 تلفات. زمستان 97 هواپیمای باری ارتش حامل گوشت تو فرودگاه فتح سپاه دچار سانحه میشه، 15 نفر از بین رفتن، هنوز تکلیف پرونده مشخص نیست.
حامد محمدی بود، کارشناس امور نظامی در ترکیه. بامداد امروز یک شنبه انفجار در منطقه تجاری اهواز دست کم 6 کشته و چندین مجروح بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد زرقامی.
انفجار در یک خانه ویلایی در محله قدیمی و تاریخی آمری اهواز، بازار معروف این شهر را به حالت نیمه تعطیل درآورد. انفجار بنا به گفته مقام‌های محلی ساعت 8:40 دقیقه بامداد روز یک شنبه رخ داده. محل انفجاری که کشته و مصدوم هم به جای گذاشته در کنار بازارچه بوده و بنابر برآوردهای اولیه دلیل آن منفجر شدن گاز بوده که به 6 واحد تجاری و 3 واحد مسکونی آسیب وارد کرده است. هرچند هنوز از میزان خسارت‌های وارد شده برآورد دقیقی منتشر نشده است. محله آمری که در شرق رودخانه کارون در اهواز قرار دارد، به تعبیر دفتر مطالعات و پژوهش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری اهواز، کامل‌ترین مجموعه فرهنگی این شهر است که بارها درباره احیا و ساماندهی بافت فرسودی آن نشست‌هایی برگزار شده است، از جمله در مهر ماه 1392. اما تا امروز که 7 سال از آن تاریخ می‌گذرد، شاهد حادثه‌ای در قلب بازار است. وضعیت دیگر اماکن تاریخی شهر هم تعریف چندانی ندارد. بهمن ماه سال گذشته بود که بر اثر بارندگی های طولانی مدت و عدم رسیدگی دیواره های شرقی و جنوبی خیابان شارع الشیوخ با قدمت 400 ساله و معماری منحصر به فرد در محله آمری اهواز آسیب دید. این دست حوادث تنها گریبان اهواز را نگرفته است. روز شنبه 35 کیلومتری جاده تهران قم که شهرک بزرگ صنعتی شمس‌آباد قرار دارد هم حادثه انفجاری را شاهد بود که 2 کشته و 5 مصدوم به همراه داشت. حادثه‌ای که محل آن شرکت پاک برونز بود که در زمینه تولید قطعات پمپ آب فعالیت می‌کند. و علت حادثه ترکیدگی کوره ریختگری عنوان شده. هر دوی این حوادث از سوی مقام‌های مسئول در حال بررسی هستند، اما نباید از یاد برد که از این دست حوادث در چند ماه گذشته در ایران کم نبودند. در برخی از این حوادث خطر از بیخ گوش شهروندان گذشته و در برخی دیگر شهروندان هزینه که به گفته کارشناسان مدیریت شهری حاصل فرسودگی بافت‌ها، بی‌توجهی به استانداردهای شهرسازی و اصول ایمنی بوده است. نمونه اخیر آن که همچنان در یادها مانده انفجار کلینیک سینا در تهران.
گزارشی بود از محمد زرقامی. اما پس از آن که گروهی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر در نامه اعتراضی محمد جعفر امیر محلاتی، سفیر پیشین و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل را به مطلع بودن از اعدام‌های دست جمعی تابستان 67 متهم کرده و به اعطای کرسی استادی یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایالت اوهایو در آمریکا به او اعتراض کردند، آقای محلاتی در جوابی این اتهام‌ها را رد کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده اعدامیان سال 67 هر گونه اطلاع از این موضوع را رد کرد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با لادن بازرگان، فعال سیاسی و از خانواده اعدامیان تابستان 67 که در کارزاری رسانه‌ای و حقوقی علیه آمران و عاملان اعدام‌های سال 67 فعالیت می‌کند، و در مورد جوابیه محمد جعفر امیر محلاتی از او پرسیدم.
آقای محلاتی جواب دادن که من خبر نداشتم. به عنوان یک دیپلمات این جواب از لحاظ بین‌المللی اصلا قابل قبول نیست. اینکه من نمی‌دونستم و کسی به من نگفته بود، این جرم رو از روی دوش شما بر نمی‌داره. به عنوان یک دیپلمات نماینده جمهوری اسلامی ایران، وظیفه شما بوده که بدونید در کشور مسئول چه می‌گذره و وظیفه شما بوده که حقایق به جامعه بین‌الملل بگید. ایشون هیچ کدوم از این کارها رو نکردن و در نامه خودشون گفتن که من در تابستان 67 تمام مدت در نیویورک بودم و اطلاع نداشتم. حالا بگذاریم که تمام دیپلمات ها به همه جور تلکس و تلگراف و همه چیز دسترسی دارن و میتونن که خبر داشته باشن. حالا اگر هم از ایشون بپذیریم که ایشون در تابستان 67 نمیدونستن، در آذر ماه وقتی که همینطور جمهوری اسلامی داشت به خانواده ها ساک های جانباختگان چپ رو میداد، به مجاهدین قبلا اطلاع داده بودن ولی چپ ها چون در سه روز پنجم ششم و شهریور هفتم شهریور سال 67 کشته بودن، در آذر ماه داشتن بهشون خبر میدادن. درست در اون موقعیت ایشون با روزنامه اطلاعات مصاحبه کردن و به این که سازمان ملل علیه ایران قطعنامه داده و ایران رو محکوم کرده به خاطر نقض حقوق بشر اعتراض کردن و گفتن این قطعنامه ناعادلانه بوده و تمام اطلاعاتی که ازش گرفتن از یک گروه تروریستی به دست اومده که همه اونها دروغه. شما در آذر ماه 67 این جنایت رو کتمان کردید. نگید که نمیدونستم. آذر ماه 67 شما در ایران بودید و درست همون سناریوی جمهوری اسلامی رو تکرار کردید. همون حرفایی که هاشمی رفسنجانی میزد، خامنه‌ای میزد، دادستان کل کشور موسوی اردبیلی میزد، همون سخنان رو داشتید تکرار میکردید. پس به دروغ نفرمایید که نمیدونستید.
پاسخی که آقای محلاتی داده، فکر میکنید چقدر ممکنه مقام‌های تصمیم‌گیر در آمریکا و به ویژه در دانشگاه اوبرلین رو قانع بکنه؟
امید زیادی به دانشگاه اوبرلین نداریم. دانشگاه اوبرلین اگر واقعا یک دانشگاه لیبرال بود، همچنین کسی رو اصلا در خودش راه نمیداد. اصلا همین نماینده جمهوری اسلامی بودن یک دکه ننگی بر دامان افرادی که برای رژیم جمهوری اسلامی ایران کار میکنن. احتیاجی نبود که ما بالاخره بعد 14 سال به ایشون نامه دانشگاه نامه بنویسیم و بگیم، چون دانشگاه با افتخار این مسئله رو که ایشون دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بودن در همه سالهای خودش پخش کرده. ما بیشتر روی سخنمون به دانشجویان اون دانشگاه است، به مردم شهر اوبرلینه که بدونن چه کسی در بینشون داره زندگی میکنه. برای اینکه شهر اوبرلین در سال 1835 اولین دانشگاهی بوده که سیاه‌پوست قبول کرده، در سال 1837 اولین دانشگاهی بود که زن قبول کرده، و حالا داشتن یک همچین آدمی لکه ننگی به اون دانشگاه. ولی اینا چیزاییه که ریاست دانشگاه خیلی راحت میتونست که بدونه. شما مگه نمیدونستید یک جمهوری اسلامی یک همچین رژیمه؟ از سال 1983، یعنی 4 سال قبل از اینکه این آقای مقام رو بپذیره، رژیم جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقض حقوق بشر گزارشگر ویژه داشته. وقتی که این آقا نماینده دیپلماتیک ایران در سازمان ملل شده، دومین گزارشگر ویژه انتخاب شده بوده، برای اینکه به آقای آگوئلار اینها جواب نمیدادن. آگوئلار در اعتراض به اینکه رژیم ایران حاضر به همکاری باهاش نیست، استعفا داده بود، آقای گالیندفول به کار اومده بود. شما اینها رو نمیدونست دفاع از این رژیم رو به عهده گرفتی؟
قدم بعدی شما چه هست؟ چه اقدام عملی قصد داریم برای پیگیری این موضوع انجام بدین خانم بازرگان؟
بله، آقای کاوه شهروز وکیل این پرونده هستن و ما از وقت همینطور که جلو داریم میریم تصمیماتی میگیریم و قدم بعدی اینه که فعلا ما منتظر جواب رئیس دانشگاه اوبرلین هستیم. جواب اولیشون که بسیار جواب زشته بود، من اصلا از این خانم که اولین رئیس دانشگاه سیاه‌پوست این دانشگاه برای زن جوان و خوبی به نظر میاد، اصلا انتظار همچین جوابی نداشتم که بگن که ما به یک شکایت 30 ساله رسیدگی میکنیم. جنایت علیه بشریت مشمول امور زمان نمیشه و جان 5000 انسان، بیش از 5000 انسان، خیلی بیش از اینها ارزش داره که این خانم یک همچین جوابی به ما داده باشن. ولی در هر صورت این چیزی نیست که ما عقب بشینیم و دنبالش رو نگیریم و آقای محلاتی این بار نمیتونه به سر از زیر یک همچین داستانی در بره، برای که بر طبق قوانین سازمان ملل و بر طبق مدارک امنستی، سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل، ایشون به همکاری در جنایت علیه بشریت متهم هست.
لادن بازرگان بود، فعال سیاسی و از خانواده اعدامیان تابستان 67 در آمریکا. بشنویم بخشی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو که همگی در احترام و به یاد استاد محمد رضا شجریان هست.
می‌خواستم از آقای خامنه‌ای رئیسی و قالیباف تشکر کنم برای تصدیق نگفتن در مورد درگذشت استاد شجریان. عزیزان، لیاقت چیزی نیست که به کسی بدن، لیاقت رو باید به دست آورد. من خیلی هم خوشحال می شدم که اگه آقای ظریف و آقای روحانی تسلیت نمی گفتن. شما لیاقت اونم ندارید که اسم استاد شجریان از دهنتون بیاد بیرون. وقتی زنده یا شجریان در شعرش می خون تفنگت رو زمین بگذار، شماها برعکس نه تنها تفنگتون رو زمین نگذاشتید، بلکه تفنگاتون رو بلند کردید و هزاران هزار نفر از جوانان ما رو در خیابونا به خاک و خون کشوندید. هواپیمای اوکراینی رو با موشک زدید و همین امسال هم بیش از 210 نفر از هموطنان ما رو اعدام کردید.
حضور مردم در خاکسپاری آقای شجریان نشون داد که چقدر این مردم مخالف جمهوری اسلامی هستن و نشون داد که واقعا هیچ کس توی این ایران خواستار این رژیم نیست. با اینکه در این وضعیتی که کرونا بود، باز مردم خودشون رو نشون دادن، خودجوش اومدن برای خاکسپاری آقای شجریان. ممنونم از مردم.
مرحوم خانم هایده اولین اعتراض کننده بود که در پشت ملت بود و با صدای خودش در خارج از کشور اینها را رسوا می کرد. بعد از اون خانم مهستی بود، خانم مرضیه بود، خانم سوسن بود. در زمان اونها این شبکه مزادی نبود چه از اونها یادی شود. شما را به خدا از اونها هم نام ببرید و نگذارید آنها هم خاموش شود. تون خاموش نشدند، تون صدای اونها از هر خانه بلند می شود. اگر اونها هم زنده بود در ایران بودن، به خدا مثل شجریان همیشه پشت با صدای مردم بودن.
شجریان درست قرینه آن چیزی بود که آیت الله خمینی و حکومت اسلامی میخواست. اینها میخواستن هنر لگدکوب کنن، از بین ببرن. شجریان به خاطر محبوبیت مردمی، به خاطر کیفیت بالای کاری، به خاطر ریشه عمیقی که در فرهنگ ایرانی و ایرانیت داشت، این خاری شد به چشم این کسانی که میخواستن هنر و فرهنگ ایرانی را از بین ببرن. یعنی اگر داستان مقاومت ایرانیان در مقابل حکومت اسلامی، حکومت ارتجاعی اسلامی نوشته شود، شجریان جایگاه بسیار ارزنده‌ای دارد به خاطر مقاومتش، به خاطر زنده کردن موسیقی ایرانی. درست به نظر من درست در جای درست ایشان مطرح شده، در کنار فردوسی. اگر آن با ادبیات و زبان فارسی به حفظ هویت ایرانیان کمک کرد، شجریان در این مقطع با موسیقی، با قنای موسیقیایی، و شما حتی ظاهر و لباس پوشیدن شجریان را هم اگر می دیدید، شدیداً با این شکل و شمایل و این جایگاه ارزنده هنری و قلب میلیون ها ایرانی، ایشان چیز خودش را، دین خودش را به فرهنگ ایرانی همانند فردوسی عمل کرده است.
بعد از گذشت 44 سال از عمر این حقیر، تازه معنی آقاد به خیری را با تمام گوشت پوست و سخونم حس نمودم. این دنیای فانی وجود گذار که به هیچ احدی رحم نمی کنه و سریعا دفتر زندگانی را می بنده و باید جوابگوی اعمال و رفتار ما نسبت به همدیگر باشیم. آرزو می کنم که منم مثل استاد محمد رضا شجریان الباقی عمرم را بگذرونم. روحت شاد استاد. الکی به کسی عزت نمیدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. برنامه بعدی مجله صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. ایام به کام.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
این صدای مژگان شجریان بود که در سوگ پدرش استاد آواز ایران محمد رضا شجریان چنین با سوز می‌خواند. اما این تنها باری نبود که مژگان شجریان نوای مرغ سحر سر می‌داد.
کسی است که بتواند نقش محمد رضا شجریان را در سالهای پس از انقلاب اسلامی در رشد و پرورش صدای زنان انکار کند. او از همان سالهای ابتدای پس از انقلاب صدای خود را به اعتراض برای حذف زنان بلند کرد و از نیمه دهه 70 بود که آموزش آوازخوانی به زنان را آغاز کرد. از مژگان شجریان گرفته تا فریبا داوودی، معصومه مهرعلی، افسانه رسایی، اعظم غلامی و ملیحه مرادی از جمله شاگردان مطرح استاد آواز ایران محمد رضا شجریان بودند. مژگان شجریان در مورد حضور زنان در صنعت آواز ایران میگوید:
زنها به هر حال چه اینا بخوان چه نخوان به گوش مردم خواهد رسید و در پیگر موسیقی ما باقی خواهد ماند. حالا شاید به طور مستقیم نتونن برن رو صحنه، ولی به هر حال هر جور شده خانم ها سعی میکنن که این فعالیت هاشون رو داشته باشن، حتی این هنر رو به فرزندانشون منتقل بکنن و نذارن از بین بره. و مردم ما باید خیلی در حقیقت پشتیبان هنرمندانشون باشن. از توی جامعه ما متاسفانه موسیقی سرکوب میشه، ولی مردم ما باید سعی بکنن با حمایت از موسیقی، با خرید آثار هنرمندان، به اونها رو در حقیقت اینطوری ساپورت بکنن، اونها رو در حقیقت تایید بکنن تا اونها مجبور نشن که به خاطر یک کنسرت برن و سر پیش خیلی خم بکنن. و این در شأن واقعا هنرمندای ما نیست و به نظر من هنرمند باید جایگاه خودش رو حفظ بکنه، تحت هر شرایطی مجبور به کنسرت دادن نشه، برای هر کسی هنرش رو خرج نکنه. هنر خیلی مقدسه و ارزش رو باید بدونه و واقعا به خاطر سیاست نباید هنرش خرج بشه، بلکه هنر باید برای خود هنر باشه، برای مردمی باشه که اون هنر رو میشناسن و بهش تشنه.
اما همه زنان خواننده از حمایت جامعه اطرافشان برای شنیده شدن صدایشان برخوردار نبودند. فاطمه خورسندی، خواننده و عضو گروه اپرای جولیان لایت ساکن لندن، در این زمینه میگوید:
با توجه به سن و سالم، اون زمان که واقعا عاشقانه عاشق آواز خوندن بودم و استعداد زیاد، اصلا جرأت این که به این فکر کنم که یه کار حرفه‌ای رو ادامه بدم نداشتم. یعنی اصلا توی خانواده خودم یک بی آبروی محسوب میشد بعد خانواده، ولی هیچ وقت از خوندن باز نیستدم. یعنی همیشه در هر جا که بودم، تو مدرسه یا هر چیزی یا توی آشپزخونه، همه میدونستن که من دارم میخونم و از هیچ کس هم ترس و وهمه نداشتم. اما اینکه فکر کنم اونو به عنوان یه حرفه دنبال کنم، نه. وضع جامعه ما اینطور بود که نمیشد، یعنی من در شرایط نبودم که حتی فکرشو بکنم که
از مریم غفاری، دانش آموخته هنر و روزنامه‌نگار ساکن فنلاند میپرسم چه عواملی سبب شده که زنان اینگونه از آواز خواندن محروم بمانند؟
خب بخشی از این مسئله به مسئله مذهب و شرع برمیگرده. حالا روایات فقهی که دارن و بحث‌هایی که در این زمینه میکنن و این در واقع از یک حکم شرعی و مذهبی به نوعی تبدیل شده به یک خواست مسئله عرفی. یعنی نگاه کنیم الان خانم خورسندی داشتن از دوره نوجوانی یا جوانی خودشون میگفتن که پیش از انقلاب سال 57 بود و اون زمان محدودیت شرعی به عنوان قانون یا اجبار اون شخص وجود نداشت. ولی من حالا خاطرات افراد دیگر رو هم که داشتم نگاه میکردم، یا برنامه های مختلفی هست مصاحبه میکنن با افرادی که تو این حوزه ها کار کردن، میبینم که همه اونها هم مشکل داشتن، مشکلاتی که از سمت خانواده ها و در واقع عرف جامعه بود. و مشکل خانواده ها خیلی بیشتر این بود که همین بی آبرویی خانواده میشه، دیگران چی فکر میکنن.
با همه محدودیت‌های اجتماعی و سنتی، اما کم نبودند زنانی که توانستند از این سد بگذرند و آواز خود را سر دهند. مهدیه محمدخانی از جمله شاگردان استاد محمد رضا شجریان است که توانسته به رویاهایش جامعه عمل بپوشاند.
خوانندگی اولین آرزوی کودکی من بوده و وقتی که تصمیم گرفتم توی این مسیر حرکت بکنم و خیلی جدی‌تر قدم بردارم، واقعا برام خیلی جذاب بود که من اولین رویا و آرزوم رو دارم دنبال میکنم و خب خیلی ارزشمنده. و خب من انقدر علاقه داشتم به خوانندگی و انقدر این کار برای من جذابیت داره که تصمیم گرفتم بیشتر انرژیم رو در این بخش بذارم. اولی که میخواستم برم کلاس آواز، یعنی یاد آرزوی کودکیم افتادم. واقعا نمیدونستم که اصلا خانم ها میخونن نمیخونن، واقعا هیچی نمیدونستم. و بر اساس تجربه در گذر این سالها هی مواجه شدم با محدودیت های بیشتر بیشتر و بیشتر و دیدم خب اون چه که من دلم میخواسته و اون آزادی که بخوام بخونم و فعالیت بکنم در کشورم مهیا نیست. ولی این باعث نشد واقعا که فعالیت نکنم و دلیلش هم این هست که آواز خوندن در وجود من جاریه.
با همه حمایت‌های اجتماعی که سبب شده تعدادی از زنان خواننده ایرانی بتوانند به آرزوی خود برسند و صدای آواز خود را بلند کنند، اما کم نیستند زنانی که همچنان بدون هیچ حمایتی در آرزوی شنیدن صدای آواز خود ماندند. فاطمه خورسندی در این زمینه میگوید:
دورا دور من متوجه بودم که در طول این انقلاب هرچی فشارا بیشتر شده روی زنها، هی نسل به نسل اینا مقاومتشون بیشتر شده، خواسته هاشون رو خیلی علنی زنها بیان میکنن، چیزی که هیچ وقت در زمان ما همچین شهامت های خیلی کم بود. واقعیت اینه که مردا مخالفه، یعنی تهدیدشون شاید مخالف این بودن که زناشون خواننده بشن یا خواهرشون خواننده بشن یا دخترشون خواننده بشن، یه چیز تهدیدشون اون بوده. برای همین من به اون معنی حمایت ندیدم، ولی حتما توی آدمای در گروه‌های فرهیخته‌تر روشنفکر‌تر حتما این بوده، ولی اونا به خاطر منافع و حفظ آبروی خودشون به نظر من اونا زیاد سعی نکردن.
از مژگان غفاری در مورد حمایت مردان فعال در عرصه موسیقی از زنان خواننده پرسیدم.
خب آقای شجریان که به هر حال از زمانی که دختر خودشون رو آوردن و دست کم توی تمام اجراهایی که خارج از کشور بود میخوند خانم مژگان شجریان و اون جمله رو هم که گفته بودن که صدای زن از موسیقی ایرانی حذف شدنی نیست. از اون طرف آقای علیزاده رو داره، حسین علیزاده که به عنوان باز یک شخصیت شناخته شده تو موسیقی ایرانی خودش یک صحبتی کرده از اینکه حالا محدودیت ها وجود داشته و این باعث شده که با قاطعیت به این سمت بره که به سمت در مورد هم نوایی کار کنه. خب اگر آلبوم های آقای علیزاده رو نگاه کنیم، از یک زمانی اون آلبوم راز نو به بعد اغلب هم نوایی داره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اگر شما هم در مورد خوانندگی زنان نظری دارید، میتونید از طریق شناسه کاربری @فرداگرام و روی کانال تلگرام رادیو فردا برای ما پیام بفرستید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.